و شروع کردیم به خود اسباب دو مرتبه بعد از 18 سال زندگی مشترک یه مقدار لوازم خونه خریدیم و به مادرم نامه نوشتم که اگر میشه یکمی از لباسهای ما که مونده برای ما پست کن. ما لباس نداریم، شما هیچی نداشتیم، واقعا دست خالی، یعنی هم جیب خالی هم دست خالی ما وارد فرانسه شدیم. البته یه ما بود که ما وارد فرانسه شده بودیم، کارت پناهندگی سیاسی ما صادر شد، خیلی براحتی به ما پناهندگی سیاسی دادن و قبل از اینکه کارت اقامت بدن، و خب کارت اقامت هم که میدن رسمشون بر این هست که تا چند سال به شما پول میدن، در ماه ماهیانه میدن که تا شما بتونین شغلی تهیه کار پیدا کنین یا زندگی برای خودتون تهیه کنین. البته به پناهندگان سیاسی مقدار پول میدادن برای خرید لوازم خونه که من قبول نکردم، ما قبول نکردم.
بله.
اولین کاری که کردیم برای همسرم یه جفت کفش خریدیم که تخت کفشش پاره بود و یه مقدار دوا بهش دادیم که بروشیت مزمن شکمی بهتر شد. مستقر شدیم در این خونه، یه هفته نشده بود، دو هفته شد، یه هفته که از شهرداری برای ما نامه آمد که بیان به شهرداری. اینجا خب شهرداری ها خیلی به مردم کمک میکنن، از لحاظ مدرسه، از لحاظ کلاس های اضافی، از لحاظ خانواده های وارد میشن. من رفتم شهرداری، بعد خانومی که مسئول بود با من صحبت کنه، مسئول سوسیال شهرداری بود، سوال کرد که کی هستین، چی هستین، چرا آمدین، چه جوری شد اومدین، و منم همطور با گریه جوابشو دادم. بعد گفتم که اینجوری شد و ما مجبور شدیم فرار کنیم. بعد 3000 فرانک به من چک داد، گفت اینو شما فعلا برای مخارجتون نگه دارین تا وسائلتون آماده بشه و زندگیتون رو شروع کن. بعد رفتیم برای در پلیس برای گرفتن پاسپورت پناهندگی و خانم پلیس به مرتبه شروع کرد از من سوال کردن و بعد گفت چطوره که مملکتی آدم ها اگر مخالفت بکنن با رژیمشون باید فرار کنن از مملکتشون، تو چجوری فرار کردی؟ گفتم ما از ترکیه اومدیم، بعد تو برف اومدیم، ما بچه ها اومدیم و چی اومدیم، حالا کارت پناهندگیمون رو گرفتیم و پاسپورت بگیریم. گفت من خیلی متاسفم که باید در پاسپورت تو بنویسم که ایشون به همه جای دنیا میتونه سفر کنه جز به ایران. و بعد اش تو چشمش پر شد. منم شروع کردم به گریه. گفت من خیلی متاسفم، ولی خب شما زیر نظر سازمان ملل هستیم، مطابق کنوانسیون ژنو، و ما از شما مراقبت میکنیم. من گفتم خانم ما دلمون نمیخواست در زیر حمایت سازمان ملل باشیم و کنوانسیون ژنو، ما دلمون میخواست در وطنمون مونده باشیم، بچه همون تو وطنمون بزرگ شن و نشد. در هر حال اینجوری ما در فرانسه مستقر شدیم. بعد روحیه خوبی نداشتیم هیچ کدوممون، خیلی کم با هم صحبت میکردیم، مخصوصا همسر من که بی نهایت متأثر بود، اومده بود به فرانسه، به سوسیالیست فرانسه، تازه فرانسه میتران شده بود رئیس جمهور فرانسه، براش پیغام داده بودن که اگر کمکی از دست ما برمیاد انجام بدیم برات، و این هیچ تقاضایی رو قبول نکرده بود، در حالی که میتونست حتی تقاضای آپارتمان برای ما بکنه که ما در رفاه بیشتری باشیم. ما یه آپارتمان گرفته بودیم که 50 متر بود، 4 تایمون توش بودیم. بعد گفته بود نه من ممنونم و من چیزی از شما نمیخوام. بعد حتی با میشل فوکو در ایران ملاقات کرده بود، اون بهش گفته بود اگه یه روزی آمدی فرانسه بیا پلوی ما. اونم نرفت. من هرچی گفتم یه سر به میشل فوکو بزن، اقلا بگو که ما فرار کردیم اومدیم، گفتن لزومی نداره، چیزی رو عوض نمید. در هر حال بچه ها رفتن مدرسه و ما روزامون به تنهایی و پریشونی میگذشت، برای اینکه همراه ما عده دیگری نیز از ایران خارج شده بودن. آجاها شانه چی خارج شده بود، مرحوم همه شدن مرحوم، البته
مرحوم
علی بابایی، مرحوم آجزایی، بعد آقای دکتر پاک دامن، خانم هما ناطق، آقای دکتر مجید دفتری و خانمشون، آقای نعمت میرزازاده، آقای هوشنگ کشاورزی صدر، تمام کسانی رو که میشناختیم و در ایران رابطه داشتیم به طریق یا از راه پاکستان یا از راه ترکیه در همون زمان حالی ما بعد 15 روز دیرتر وارد فرانسه شده بودن. یعنی ما نسل اولی بودیم که وارد فرانسه شدیم و تبعیدی های نسل اول بودیم. هنوز چریک های اکثریت و حزب توده نیامده بودن، چون طرفدار رژیم جمهوری اسلامی بودن و در ایران مونده بودن تا سال بعد، یک سال بعد که حزب توده به دام خیانت های خودش و به دام حزب جمهوری اسلامی افتاد و چریک های فدایی اکثریت، اونم وارد جمع تبعیدیان فرانسه شدن. وقتی کسانی که آمدن فرانسه بیشتر، یعنی تقریبا همه سیاسی بودن، پزشکان یا تجاری که وضع مالی خوب داشتن کمتر میل به فرانسه داشتن، بیشتر رفتن در امریکا و انگلیس، یه عده خیلی کمی آلمان، ولی بیشتر سیاسی و مثلا آقای بنی‌صدر، آقای رجوی، اینا که همه از ایران فرار کرده بودن، همه در فرانسه مستقر. این بود که ما گروه های سیاسی مختلف بودیم بدون اینکه هیچ گونه رابطه با هم داشته باشیم.
بله.
یعنی هیچ گونه تماس. گاهی ماها که در ایران هم دیگر میشناختیم، به ندرت با هم جمع میشدیم و جز از بازگشت حرف نمیزدیم، جز از اینکه چی شد، چرا ما اومدیم، چه اتفاقی افتاد که خمینی چنین مسلط شد بر تمام شاهرگ سیاسی مملکت ما و ما مجبور شدیم همه فرار کنیم. خب یه عده ما مثل ما با فرهنگ فرانسه آشنا بودیم، با زبون فرانسه آشنا بودیم. خب شوهرم هم تحصیلات شو اینجا کرده بود، بچه های من مدرسه فرانسایی میرفتم و یه دست هم به کلی غریبه بودن، به کلی ناآشنا بودن، ولی خب همه میگذروندیم دیگه، ولی خیلی کم هم دیگر میدیدیم، امکاناتی نداشتیم، بعد دستبندی شده بودیم تقریبا. مجاهدین خلق دسته خودشون رو داشتن در یک حومه خیلی تر تمیز و شیک پاریس مستقر شده بودن به اسم اوورسوروا. آقای بنی‌صدر هم اونجا بودن. بعد عده زیادی از کسانی که وارد فرانسه شده بودن به شورای ملی مقاومت پیوستن، برای اینکه مسعود رجوی خیلی اصرار داشت که یک شورای ملی مقاومت تشکیل بشه برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی. کسانی که وارد این شورا شدن، البته آقای کم کم هم اومدن بیرون، البته به تدریج، آقای حسن ماسالی بود، آقای دکتر ناصر بختابم بود، آقای مهدی سامه بود، خان بابا تهرانی بود، بعد عده زیادی بودن. شوهر من آقای هوشنگ کشاورز صد، آقای دکتر لاهیجی، اینا وارد شورای ملی مقاومت نشدن، بعد استقلال خودشون رو حفظ کردن. حاج آقا شانه‌جی همینطور، اونا انجمن اقامه رو داشتن با آقای علی بابایی و اونا وارد شورای ملی مقاومت نشدن. اصرار مسعود رنجوی بر این بود که شوهر من بپیونده به اعضای دیگر، آقای متین نفتری و خانوم وارد شورای ملی مقاومت شده بودن.
بله.
و همینطور دکتر لاهیجی، به طوری که نامه نوشت خواهش کرد که نیومدن شما برای من اسباب دردسر، من باید جواب بدم، جوابگو باشم. و خب شوهر منم میگفت من در عمرم رهبر و رئیس نداشتم و پابند اصولی نبودم که به من دستور بدن چیکار کنم، این شورای ملی مقاومت نیست، این در حقیقت سازمان مجاهدینی ادم واردش شدن که ناچارن باید تحت تاثیر مجاهدین قرار بگیرن، به دلیل که عده اونا خیلی بیشتره. دکتر قاسملو به شورای ملی مقاومت پیوسته بود. همه بودن. البته بله. یک سال و نیم که گذشت به تدریج بقیه از شورای ملی مقاومت جدا شد.
بله.
بعد این نامه رو همسر منم جواب داد، گفت من نمیتونم، یعنی برای من امکان نداره که در شورای ملی مقاومت شرکت کنم. ولی خب آقای بنی‌صدر بودن، آقای مسعود رجوی هم که بود. اتفاق جالبی که افتادی بود که سال بعدش آقای رجوی با دختر آقای بنی‌صدر ازدواج کرد. البته این دختر جوان بود، 18 ساله بود و دانشجوی پزشکی بود، ولی خب رجوی میخواست پیوند سیاسی با خانواده بنی‌صدر بزنه و این کارو کرد و ازدواج اونام زیاد طول نکشید. بعد زنگ زد به منزل ما، به همسر من گفت من ازدواج کردم، شما چطور به من تبریک نمیگین؟ ایشون هم گفت شما بسیار کار بدی کردین، تبریک نداره، شما یه سال زنت مرده، زنت کشته شده با اون فضاحتی که در ایران اشرف ربیعی کشته شده بود، موسا خیابانی. باور کردنی نکردنی بود که ایشون بخواد ازدواج کنه، در هر حال این کار رو کرده.
بله.
خب از روزهای ما روزهای سنگینی بود. تابستون 82 تابستون بسیار دردناک سنگینی بود. هیچ کاری نداشتیم بکنیم، فقط به یاد ایران. من هر شب که میخوابیدم تمام خونم رو حاضر غایب میکردم، میبینم یادم نره که چیزهای من کجا بود، حتی تو آشپزخونه قند من کجا بود، شکر کجا بود، برنج کجا بود، من خونم چه شکلی بود و جلوی چشمم بود. من با این ایده به خواب میرفتم، به خوابهای بد میرفتم و میگذروندیم تابستون تا پاییز شد و بچه ها دو مرتبه رفتن مدرسه و زندگی ما یک نواخ. خونه کوچیک بود، ما امکان رفت آمد با کسی نداشتیم، بچه ها باید درس بخونن. بعد سال بعد، سال 83، یه آپارتمانی که ما هنوز تو اون آپارتمان هستیم که دکتر لاهیجی هم اینجا آپارتمان گرفته بود، پیدا شد. دکتر لاهیجی به من زنگ زد، گفت یه آپارتمانی که اقلا دوتا اتاقش از هم جدا، یعنی تو شما ما اون آپارتمانی که بودیم دوتا اتاقش هم سر هم، بچه های اتاق بردارن یه اتاق هم شما دوتا، 54 متره. ما هنوز هم تو اون آپارتمان زندگی میکنیم. من خیلی خوشحال شدم برای اینکه از اون آپارتمان لعنتی نجات پیدا کردیم، اومدیم همسایه دکتر لاهیجی شدیم.
بله.
مجاهدین مرتب تماس میگرفتن، مرتب تلفن میکردن، مرتب میخواستن ملاقات کنن، مخصوصا برادرزاده ایشون شهرزاد صدر و علی صدر، دو تا برادرزاده که در خدمت رجوی بودن. و شهرزاد در سال 59 به دستور رجوی همسر محمود قجر عزادانلو شده بود که برادر مریم رجبیه. جلی سری ازدواج مجاهدی انجام شد در سال 59 که تمام به دستور مسعود رجبی بود. خودش اشرف با اشرف ربیعی ازدواج کرد، مهدی ابریشمچی با مریم رجبی ازدواج کرد، شهرزاد صدرآرسه جوادی با قجر عزادانلو ازدواج کرد، بعد موسا خیابانی با دختر حاج رضایی ازدواج کرد که اونم در اون خونه تینی با موسا خیابانی کشته شد که حامله بود 7 ماهه. و این ازدواج ها انجام شده بود، در نتیجه شهرزاد و شوهرش بیشتر می آمدن خونه ما.
بله.
از سال 83 تابستون 83 اوائل شاید پاییز 83 بود، شهرزاد زنگ زد که عمو جان مسعود با شما کار داره و دلش خواهد مسائلی رو با شما مطرح کنه و من با محمود بیاییم عقب شما، شما رو میاییم اوبر شما. ایشون هم قبول کرد که باشه من میام. اینا دو بعد از ظهر یه روزی آمدن خونه ما. من به آقای عزادانلو همون روز گفتم شما به چه حده، به چه قانون حقوق بشری فاطمه مصباح کریمی 12 ساله رو فرستادی تو خیابونای تهران که بعد محکوم به اعدام شه، کشته بشه؟ 1142 تا بچه مجاهد در تابستون 60 کشته شدن، مطابق روزنامه خود مجاهد که نوشته.